بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنی
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شریف شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ. باز پنجشنبه ظهر و برنامه زنده و مستقیم گلبرگ از شبکه 3، شبکه جوان. متشکرم که وقت شریفتون رو اختصاص دادید به دیدن این برنامه. این هفته هم همچون هفته قبل در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنگ. آقای دهنگ سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من در تشکر میکنم از جناب عالی و عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت بینندگان خوب برنامه. آرزو دارم انشالله در هر جای این کشور عزیز و پهنامر هستن موفق باشن. من خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دهنگ. عزیزان حتما اطلاع دارن که 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ است. از همین لحظه سوالات خودتون رو با برنامه گلبرگ در میون بگذاریم. یه بوله کوتاه میبینیم، برمیگردیم و به سوالات شما خواهیم پرداخت. موضوع گفتگوی ما در برنامه گلبرگ این است که زوجهای جوان برای تشکیل خانواده و در واقع برگزاری مراسم عروسی و رفتن سر خونه زندگی در اصطلاح بعضی وقت دچار تردیدها و مشکلاتی میشن که نیاز به راهنمایی دارن و نیاز به مشاوره. از این دست سوالات چند تایی رو انتخاب کردم که از آقای دهنوی بپرسم و بعد انشاءالله کم کم وارد مقولات دیگر هم بشیم. شما هم میتونید با 23339 مشکلات و سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. آقای دهنوی از پیش شماره 935 و سه شماره آخر 778 فرمودن که همسر من در دوران عقد خواب دیده که ما به هم نمیرسیم. این خواب اون رو تحت تاثیر قرار داده و برای عروسی دچار تردید کرده. برای این آشفتگی باید چیکار بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من یادمه در بحث ازدواجم راجع به خواب زیاد سوال داشتیم که عزیزان سوال می‌فرمودن که من مثلا خانم محترم یادم سوال کرده بودن که من کسی رو خواب دیدم که خواستگارم بوده و الان 3 ساله 4 ساله منتظر هستم. اون موقع عرض کردم شما عزیزان ازدواج خودتون رو نمیتونید بر خواب مبتنی کنید. حتی یادم همون موقع هم عرض کردم اگر حتی رؤیا صادقه باشه این نمیتونه مبنای ازدواج ما قرار بگیره. خب الان دیگه قضیه جدیتر شده، همینطور که فرمودید اینا عقد هستن و همسرشون چنین خوابی دیدن، این هم همینجور این خواب نمیتونه مبنای زندگی قرار بگیره که حالا ایشون بخوان مثلا خدای نخواست قطع کنن ارتباطشون رو و به جدایی فکر بکنن. چون میدونید این خوابایی که ما میبینیم غالبا عواملش مربوط به دنیای بیرون و بیداری ما هستش، مثلا گرسنگی، تشنگی، گرما، سرما، حتی نوع پوشش آدم، حتی میزان پوشش آدم، اینا همه مؤثره. حتی محل خواب آدم مثلا خیلی موثره. بیمار باشه آدم، به ویژه اگر بیماری که نشانه اون تب باشه، مثلا آدم تب داشته باشه، اینا همه موثر هستن و جدا دخیلن در این خوابهای ما. حتی اگر اینا هم نباشه، گاهی افکار ما، ممکنه هیچ کدوم از اینایی که عرض کردم نباشه، ولی افکار ما باعث خوابهایی بشه. در مورد این عزیز و بزرگوار آقای شما و همسر محترم شما، من گمان میکنم چنین چیزی باشه. خب برحال الان دیگه دوران عقد هستن و احتمالا دیگه در آستانه ورود به زندگی زناشویی، بالاخره خود مشکلات ورود به زندگی زناشویی، بحث حالا محفلی که میخوان بگیرن، مشکلات راه، اجاره خونه، بالاخره این واقعیتیه دیگه. اینا مشکلاتیه که طبیعی هست و خیلی هم ما رو نگران نمیکنه. این اصلا لذت زندگی هم در همینجور چیزاش هست. احتمالا این مشکلات استرس ایجاد کرده در ایشون، حتی گاهی القاعات دیگران ممکنه باعث چنین افکاری بشه. واقعا منشأش افکار ایشون ممکنه باشه. ما نوع خوابهایی که عوامل اون چیزایی که عرض کردم، گرسنگی و تشنگی و اینا، یا افکار ما باشه، یعنی در حقیقت خوابهایی که تشویش‌های روانی ما باعث این خوابها میشه، اینا رو اصطلاحا بهش میگن از قاس احلام و بهش توجه نمی‌کنیم. ما مثلا توجه نمی‌کنیم به این خوابا. ممکنه این عزیز بفهمن که نه خیر، شوهر من گفتن که، یا الان که عرض بنده رو میشنون بگن که نه، هیچ کدوم از این عوامل دخیل نیست. خب ببینید، چون خوابهای ما مربوط به دنیای ما نیست، مربوط به یک عالم دیگره دیگه، خواب مربوط به یک عالم دیگره، لذا باز ظاهرش نمیتونه برای ما تعیین کننده باشه. چرا؟ چون که تعبیر و تعویلی داره. حتی خوابها واقعا گاهی و خیلی وقتا اصلا تعبیری داره و تعویلی داره که با ظاهرش جفت و جور نیست، اصلا گاهی میبینید کاملا خلاف ظاهرشه. ممکنه بگن که اصلا رؤیای من آقا صادقه بوده، یا رؤیای ایشون یعنی همسرشون که الان این خوابو دیدن صادقه باشه. اولا رؤیای صادقه خیلی کمه، غالبا خوابهای ما همون خوابهای آشفته و اونایی که عوامل بیرونی داره. اما اگر واقعا صادقه هم باشه، که اون حالا شرایطی داره، هر کسی رؤیای صادقه نمیبینه، ما فرض رو حالا بر این میذاریم، اگر رؤیای صادقه باشه، باز هم نمیتونه بنای زندگی قرار بگیره، چون رؤیای صادقه حجیت شرعی برای ماها نداره، برای ما آدمای معمولی نداره. رؤیای صادقه برای پیامبران، اولیاء الله، چرا؟ اون حجت، مثل خوابی که حضرت ابراهیم علیه السلام درباره ذبح اسماعیل دیدن. چرا حالا در پیامبران و اولیاء الله و امامان و اینا حجته؟ چون گونه ای از وحی و الهامه، در حقیقت برای اونا عمل بهش واجب میشه و حجیت شرعی داره، ولی برای ماها نداره. من تقاضا میکنم اگر همسر محترم ایشون این مطلب رو میشنوند و حالا این جواب برای یه جوری من عرض کردم که باز به درد مجردهای عزیز هم بخوره، ما بنا داریم که مقداری اشاره ای هم به عزیزانی که هنوز ازدواج نکردن بکنیم. همین مشکل رو ممکنه شما عزیزان داشته باشید، همینطور که اول عرض کردم، حالا خواب یه خواستگاری، یا آقای خواب دیدن که حالا خانومی در آینده مثلا همسر ایشون میشن، شرایط رو مثلا نداشته باشن و بعد به این خواب اعتماد کنن، وارد یک زندگی اشتباهی بشن، یا نه اصلا شرایط رو دارن، طرف نمیاد الان 3 ساله و این خانم معطل شدن، چه مجردهای عزیز و بیویژه ایشون همسر محترم شما که دیگه حالا با شما ازدواج کردن و دوران عقدشون عقدتون هست، حتما نباید به این خوابا توجه بکنن. یه صدقه ای حالا اینجور جا توصیه میشه برای خوابهای این چنینی، آدم یه صدقه ای بده، به خدا هم توکل بکنه، انشالله وارد زندگی بشید. بله، و وارد زندگی بشن، هیچ دغدغه نداشته باشه.
آیده نبی، گاهی خود آدم شاید تعجب میکنه که خب برای چی هستن یه همچین سوالاتی طرح میشه، اما به نظرم حالا اون بعدی از سوال که اهمیت داره و ما باید بهش میپرداختیم این است که عزیزان در واقع شاید ریشه خیلی از این تردید این باشه که میگن اگر بنا باشه ما جدا بشویم، الان جدا بشیم بهتر از اینه که وارد، همون حرفی که شما بارها گفتید در مورد مسائل اساسی و مهم، این دغدغه اصلی که اگه بناست من حالا بر اساس این خواب یا بر اساس این گمان جدا بشم، مثلا بعد از اینکه وارد زندگی شدم، خب الان جدا بشم خیلی بهتر، این تردید جدیه و واقعا یه جایی مثل خوره به جون آدم میفته و عزیزان جوانان رو اذیت میکنه.
ولی این نمیتونه، واقعا این یعنی نمیتونه چیزی باشه. نیستش که ما اون بحث انتخاب بین بد و بدتر مطرحش رو دفعه 700 بفاصل. یه نکته دیگه هم داره، حالا ببینید سوال شاید فراوانی خیلی زیادی واقعا این سوال نداشته باشه، ولی مقوله خوابهای آرپنایی خیلی جدیه متاسفانه تو کشور من. ما توجه به خواب، این تعبیر کردن صبح، هر خوابی طرف میبینه
نگران دغدغه داره، استرس داره، اینو بعد میره پلو افرادی تعبیر میکنن، حالا اصلا معلوم نیست اونا تعبیر خواب بلد باشن نباشن، میدونید نظام زندگی آدم اصلا به هم میخوره.
بعضی وقتا تو این کتابخونه هایی که مثلا بالای تخت خوابشون گذاشتن، یک دو تا کتاب تعبیر خوابم گذاشتن اول صبح که میشن روز اولین کاراشون.
خب از کجا معلوم کردن خوابای دیشب؟ بله اینو درست باشه، مورد اعتماد باشه، اصلا شما آیا در مقام تشخیصش هستید نیست، اصلا اختلال ایجاد میکنه در نظام همجور. زندگی ما عرضمون اینه، پیاممون در این برنامه اینه که عزیزان به خواب توجه نکنید و خواب نمیتونه واقعا هیچ جای زندگی مبنای زندگی ما قرار بگیره.
خدمت شما شاید که حالا باز از همون جنس نگرانی های بهنوی یه سوال دیگه هم داریم، 918 و 229 از اینکه برای ما اسمس فرستادن، این شمارهشون هست. فهمیدم که مادرم از پدرم جدا شده، حالا فکر میکنم زندگی من هم همین جور میشه و به خاطر این جرأت ورود به زندگی مشترک نه، باز با همون نگاه این سوال رو شاید بتونیم تعریف کنیم.
بله بله، تقریبا میشه گفت حالا اینا تو مقوله خرافات، حالا مثلا دوران عقد میشه اینا رو گنجون، چون مقوله خب چه ربطی داره الان جدایی پدر و مادر شما و زندگی شما، اصلا هیچ ربطی نداره. این افکار خیلی خطرناکه دختر عزیز من، جلوش رو بگیرید، چون اثر تلقینی داره و من یادم میاد شاید 3 یا 4 بار، گرچه بنابر تکرار نیست واقعا در این برنامه، ولی گمان میکنم 3-4 بار راجع به تلقین مطالبی رو گفتم از زاویه‌های مختلف و نمونه‌ها و مثال‌هایی که جا بندازم و تأکید بکنم که عزیزان تلقین خیلی مهمه. امروز دانش تلقین به نفس هست و اثر میذاره، خدای نخواسته ممکنه روی زندگی شما و آینده شما اثر بذاره. یادمون باشه که رفتارهای ما با استاو اندیشه ماست، ما واقعا هر جور فکر کنیم همونجوری هم عمل میکنیم. مهمتر از اون که شما رو دچار یأس میکنه، دچار ناامیدی میکنه، الان این خودش میتونه یک عاملی باشه که شما رو به یأس و ناامیدی بکشونه و یکی از خطرناکترین و در حقیقت تلخترین مسائل دوران عقد همین یأس و نابودیه. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن قتل القنوت و صاحبه، اصلا قنوت، یأس و ناامیدی صاحبشو میکشه، اصلا از بین میبره و نابودش میکنه. دقت نکنید، توجه نکنید، این همون تطیر در حقیقت، فالبد زدنه که در دین ما خیلی روش تأکید شده، یعنی نهی شده، هم ما در آموزهای چیز داریم قرآنی داریم، هم در آموزهای رواییمون داریم، که حتی من روایتی دیدم که فرمودن تطیر، حالا اصطلاحش فالبد زدن همون تطیره در دین ما، که تطیر در حد شرک به خداست. خب چرا شما فالبد میزنید؟ الان دارید میگید که چون پدر و مادر من از هم جدا شدن پس من هم جدا میشم، دارید فالبد میزنید که اینقدر تأکید شده این کار رو نکنید. بلکه اصلا من نظرم اینه بیایید شما اتفاقا فال خوب بزنید، یعنی بیایید درس بگیرید. این ببینید فال خوب زدنه، یعنی شما بیایید از زندگی پدر و مادر عزیزتون که اینا اصلا جدا شدن و مشکل داشتن درس بگیرید، برید بررسی کنید ببینید اشتباه اون عزیزان چی بوده، چرا اونا چه کردن اونها که به جدایی کشیده. خب شما اون کارو نکنید.
بله.
در حقیقت تفاعل به خیر بزنید، که ما چقدر روایت تو این زمینه داریم و چقدر تاکید کردن که تفاعل به خیر بزنید، فال خوب بزنید. اون حال در عرف مردم اون مورد قبلی رو در حقیقت فال بد زدن رو میگن نفوس بد زدن. چرا شما نفوس بد میزنید؟ در مقابلش میگن تفاعل به خیر، فال خوب زدن، فال خوب بزنید. هم تأکید داریم، روایت داریم، آقا امیرالمومنین فرمودن تفعل بالخیر تنجح، تفاعل به خیر بزن، فال خوب بگیر، در حقیقت تفاعل بالخیر بزن کامیاب میشی. یا آقا رسول گرامی اسلام فرمودن تفعلوا بالخیر تجدوه، تفاعل به خیر بزنید، فال خوب در حقیقت بزنید تا بهش برسید و حتما هم به اون چیزی که دنبالش هستید میرسید. خود حضرت هم چقدر در سیرشون دارن، حالا نمونه ما زیاد داریم، که همینجور فال خوب میزدن. مثلا یه وقتی شخصی به نام سهیل ابن عمر نماینده کافران قریش بود، پیام آورده بود برای حضرت، حضرت فرمودن که اسمت چیه؟ گفت سهیل. بعد آقا رو به یاران کردن فرمودن قد سهل علیکم امرکم، قد سهل علیکم امرکم، خطاب به یاران سهیل بود، ببینید نامش سهیل بود. آقا فرمودن قد سهل علیکم امرکم، یعنی امر شما بر شما آسون میشه ایشالله، فال خوب زدن، چون اون سهیل بود.
درست.
از اون سهیل استفاده کردن و من قد سهل. ببینید با حالا نمونه ای از این دست ما داریم، فال خوب بزنید. من ترس اینو دارم که اگر خدای نخواست شما ادامه بدید این رو دوچار مشکل بشید، ممکن حالا دغدغه این دختر عزیزم دیگه من خیلی جواب رو طولانی نکنم این باشه که آقا من چون فرزند طلاق هستم و فرزند متارکه هستم، خلأهایی در من ایجاد شده و اینا منو نگران کرده. ببینید این ممکنه یه نگرانی به جایی باشه، فرزند طلاق هستن، بالاخره پدر و مادر از هم جدا شدن و البته معنیش نیست چیزی که فرزند طلاق بود خلع داره، من قبلا همه اینا رو بحث کردم و مفصل عرض کردم. نه، ما فرزندانی داریم که فرزند طلاق و جدایی هستن، خیلی هم نرم و خوب و طبیعی و از خیلی از بچه‌هایی که پدر مادر هم بالا سرشون بودن آرومتر و راحتتر و الحمدلله طبیعی‌تر هستن، اما حالا در مواردی هم اینجور خلأهایی دارن، یک واقعیتی است، در معرض آسیب‌های عاطفی و اینا قرار گرفتن. اگر جناب‌عالی دغدغه‌تون اینه، این مسئله است، خب اینو شما میتونید خلأها رو تا قبل از ورود به زندگی مشترکتون از بین ببرید. اینا رو میشه از بین برد، این خلأها چیزایی نیست که نتونیم ما از بین ببریم. چی جوری؟ تلاش بیشتری بکنید، رابطه‌تون رو با خدای بزرگ و مهربان بیشتر بکنید، حضورتون در محافل مذهبی بیشتر کنید، خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید. خود همین باعث میشه خلأهای عاطفیتون، بعد اعتماد به نفستون رو ببرید بالاتر، خود باوریتون رو ببرید بالاتر، نقاط مثبتتون رو فهرست کنید. این واقعا عاملیه که خود باوری شما رو بالاتر ببره. من نظرم اینه، اگر چنین دغدغه‌ای دارید شما میتونید این خلأها رو انشالله با این راهکار رو از بین ببرید و با توکل به خدا و با امید به خدا، اون یأسی که عرض کردم خیلی خطرناکه، انشالله وارد زندگی بشید. من تقاضا میکنم با این افکار مقابله کنید.
متشکرم. آقای دهنوی اشاره کردید به آموزه‌های دینی که در واقع به ما این دستور رو میدن و این راهنمود رو نشان میدن که فال خوب بزنید، نیکو فکر کنید. امروزه هم در بحثایی که در هولوش موضوع مهارت‌های زندگی مطرح میشه، اندیشه برامی که به دنبال در واقع زندگی مطلوب و کسب موفقیت هستن بر این نکته خیلی تاکید میکنن که مثبت اندیشی یا مثلا انرژی مثبت گرفتن و انرژی مثبت دادن و در واقع حالا تعبیری که خیلی در تداول عامه هم هست، نیمه پر لیوان رو در واقع دادن. و حال چیزی که برای من جالب بود این قسمت که شما دارید از منظر دینی و از نگاه آموزه‌های دینی به این نکته اشاره میکنید. خدمت شما شد که آقای دهنوی، ایمیلی از خانم 23 ساله مدتی پیش به دست ما رسیده بود که خلاصی اون ایمیل این میشد که یک سال و نیم است عقد کردیم، همدیگر رو هم خیلی دوست داریم. از چندی پیش رمالی به شوهرم گفته ستاره بخت شما به هم نمیخوره و عاقبت از هم جدا خواهید شد. میگوید اگر الان از هم جدا بشیم بهتر از اینه که بعداً با دو تا فرزند بخوایم جدا بشیم.
عجب واقعا این مقوله رمالی و فالگیری که من شهر یکی دو بارم در بحث ازدواج گفتم و خیلی آدم واقعا آیارپنای متأثر میشه وقتی میبینه که افرادی در قالب فالگیری و رمالی و طالع‌بینی و اینجور چیزا میان امنیت روحی روانی آدم ها رو میگیرن. واقعا شما الان ببینید آدم خودشون میذاره جای این بنده خدا که حالا وارد زندگی شده، یعنی وارد عقد در حقیقت شده، حالا یه رمالی فالگیری بیاد و اینجوری به همسرش بگه واقعا چجوری امنیت روحی روانی این بنده خدا و این عزیز به هم میریزه. واقعا نمیدونیم باید چه کار کرد در این قضیه. ببینید عزیزان، امنیت روحی روانی آدم ها فقط با چاقو کشی و عربده کشی و نمیدونم ایجاد مشکلات اقتصادی و اینا ایجاد نمیشه. خب اینم یه راهیه. الان این که رمال و این فالگیر امنیت روحی روانی انسانی رو گرفتن و چقدر انسان‌های زیادی که متأسفانه این مشکل رو دارن و چقدرم سایه انداخته این قضیه رمالی و فالگیری، نه در کشور ما متأسفانه، حتی در دنیا. من یادم یه وقت اگر اشتباه نکنم در بحث ازدواج آماری دادم از حدود 4 سال قبل، عرض کردم در ایتالیا، حالا جالبه، کشورهایی که ادعای علمگرایی و عقلگرایی و روشنفکری و نمیدونم مدرنیته و اینا دارن، اینجور درگیر این خرافات و فالگیری ها و رمالیان. در ایتالیا البته آمار 4 سال قبله، سالانه 5 میلیارد یورو درآمد فالگیران و رمالانه. خیلی عجیبه. در کشورهای عربی آمار 82 رو عرض میکنم، 1382 500 هزار نفر در کشورهای عربی به تحت عنوان رمال و فالگیر مشغول فعالیت بودن. 500 هزار نفر، این خیلیه. و زنان عرب بر اساس آمار اون موقع سالانه 5 میلیارد دلار، به زبون ساده است، الان من راحت خیلی راحت دارم میگم 5 میلیارد دلار، ولی خیلی رقم بالاییه، متاسفانه صرف این رمالی و فالگیری و اینا میکنن.
آیدن نبی، بعضی از دانشگاه ها شنیدم که دکترای رمالی و جادوگری و اینها حتی میدن تو بعضی از کشورهای که حالا خیلی رواج داریم.
همینجوره. و این واقعا چیزی جز کسب درآمدهای واقعا غیر منطقی و غیر عقلانی نیست. من گمان میکنم تا زمانی که مردم ما آگاهیشون بیشتر نشه این مقوله از بین نمیره. یعنی ما باید واقعا آگاهیمون بیشتر بشه. الان عزیزان من باید بدونن که ببینید این پیشبینی که رمال و فالگیر و طالبین میکنه واقعیت نداره. واقعا این پیشبینی ها خرافاته. ببینید اون میاد، این فالگیر میاد، یه سری کلیاتی رو از شما میگیره، از خودتون جالبه، میگیره اطلاعاتی رو و بعد کلیاتی رو به شما تحویل میده، این شمایید که اون کلیات رو بر زندگیتون تطبیق میکنید. خیلی عجیبه، خیلی نکته ظریفی داره. میگه که عجب، راست میگه ها، همینه. خب بله، همه ما تو زندگی میگه مشکلاتی داریم، او کلیات رو میگه. گذشته از این که اصلا نگرم نداشته باشه آدم یه همچی چیزی، او یه پیشنهادی داده، یه پیشبینی اینجوری کرده دیگه، این کم کم همون باز اثر تلقینی که روی انسان تلقین میکنه، به هر حال اثر تلقینی داره و انسان رو نابود میکنه. من واقعا نظرم اینه که بی توجهی بفهمید. ببینید اینها واقعی نیست، خرافاته، باید باش مقابله کرد. از دیدگاه روانشناسی و روانشناختی اونایی که میرن سراغ اینجور افراد، اینا ضعف اعتماد به نفس دارن. یه واقعیتیه. من جسارت نکنم به خانمایی که دنبال این هستن، ولی واقعیتیه. الان ببینید در علم روانشناسی ثابت شده کسی که دنبال این مقوله میره خودش رو باور نداره. این ضعف اعتماد به نفس داره. و یه روایت بسیار قشنگی دیدم از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دقیقاً همین نکته رو ایشون آقا دارن میفهمن اذا قویت نفس الانسان انقطع الى رأی، وقتی نفس انسان قوی بشه، این خودش رو باور بکنه، انقطع الى رأی، میره تکیه میکنه به اندیشه و تعقل، و اذا ضعف نفس انسان ضعیف بشه، انقطع الال بخت. دقیقا همین چیز که الان ایشون، وقتی نفس و روح انسان ضعیف بشه در حقیقت منقطع میشه و تکیه میکنه به بخت. من تقاضا میکنم سرور عزیز و بزرگواری که ظاهرن دیگه فهمیدن آقایشون رفتن پلو رمال، حالا جالبه معمولا خانما اینجور کارا رو میکنن، آقایون حالا کمتر، نمیخوام بگم نه، ولی حالا این اتفاق افتاده. ایشون خانمای دیگه، من تقاضا میکنم عزیزان، حیف ماست، ما یه ملت فهیمی هستیم، فرهیخته هستیم، دین ما دین عقله، دین تعقله، مخالف واقعا با اینجور چیزاست. شهید مطهری رحمت الله علیه میفهمن، شما متون روایی، متون دینی رو ببینید چقدر این عقل و تعقل در دین ما جایگاه داره که در هیچ دینی چنین جایگاهی نداره. حتی جالبه در مسیحیت عقل حق نداره وارد قلمرو ایمان بشه. جالبه ها، ولی در دین ما جز عقل نمیتونه، اصلا به عقل اجازه دادن که وارد قلمرو ایمان بشه. حیف ماست، ما کشوری هستیم اسلامی و فرهیخته، مردم ما. من واقعا توصیه میکنم و تقاضا میکنم بیاید همه با هم دست به دست هم بدیم یه حرکتی، یه فرهنگی. میشه واقعا خیلی زود فرهنگ سازی کرد اگر همه ما یه قدمی بذاریم، نریم به سمت این افراد، زندگیمون اینجور دچار مشکل نمیشه. و واقعا مشکلات روحی روانی که حالا چقدر اختلال در نظام زندگی ما،
یه وقت دیگه یادم راجع به همین موضوع صحبت کردیم، بعد پیامک‌های فراوان رسید که حالا اینی که شما میگید درست، ولی فال قهوه چطور؟
همش
مثلا بعضی گفتن
فال هندی چطور؟
فال هندی چطور؟ بله.
حتی فال حافظ، ببینید حافظ یک شخصیت برجسته و فریخته و معنوی ما بودن. بله، بزرگانی تفاول میزنن حالا از باب تفنن و حالا مثلا لذتی ببرن، شعری بخونن، اشکال نداره، ما هم گاهی این کارا رو میکنیم، ولی این که ببینید فال حافظ بیاد مسیر زندگی ما رو عوض کنه، قطعا این درست نیست، این خرافات، این قسمتش. فال حافظ بیاد ما از فال حافظ استفاده کنیم، از همسرمون جدا شیم، یا باز همون بحثای ازدواج. خب اینو هیچ عقل سلیمی اجازه نمیده.
ما اینجا به دنبال احسا کردن مواردش نیستیم. هرچی که اسم فال و فالبینی و اینا بشه روش گذاشت، ما اینجا در واقع آقای دهنوی دارن میگن که خرافه است و باید کنار بگذاریم. ممنونم از اینکه همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. 20339 هم شماره پیامک برنامه است، میتونید با ما هم فکری کنید. یه وله میبینیم و برمیگردیم و ادامه برنامه تقدیم حضور میکنیم. Thank you. بله، پل ارتباطی برنامه گلبرگ، پل ارتباطی پیامکی برنامه گلبرگ 30339 هست. در ضمن که عزیزان میتونن با برنامه تماس تلفنی هم داشته باشن که شماره های ارتباط با برنامه در طول برنامه مرتبا برای شما عزیزان زیرنویس خواهد شد. اما از پیش شماره 912 سوالی داشتیم، فهمیدن که در دوره عقد هستیم و رسیدن به همسرم دروغ‌هایی را گفتم، الان می‌خوایم عروسی کنیم، چه کار باید بکنم؟
اگر دروغ‌ها دروغ‌هایی بوده که تأثیر روی زندگی مشترک شما نمیذاره واقعا و خیلی روی انتخاب همسر شما اثرگذار نبوده، خب چون به هر حال دروغ گفتید و گناه کردید، چون دروغ از گناهان کبیر است، به درگاه خداوند توبه کنید و لازم نیست بگید. حالا معمولا گاهی یه سری دروغایی میگن لافزنیه در حقیقت که میخواد مثلا یه مقدار جایگاه خودش حالا ببره بالاتر، یه چیزایی که حالا اگه باشه یا نباشه خیلی توی تصمیم این خانم اثری نداره، اینا رو هم نمیگفت، خانم رو میپذیرفتن. حالا دیگه مقدار میخواد کلاس بذاره و یه مقداری میخواد برای لاف بزنه و ببره خودش رو مثلا جایگاهش رو بالاتر، اگر چنین چیزایی بوده که لازم نیست بگید. الان شما بخواید اینا رو بیایید بگید هم دلیشون چرکی میشه، کدورت ایجاد میشه، اون در حال مهر و محبت و صفا و صمیمیتی که ایشالله الان بین شما هست از بین میره. اما اگر که نه، واقعا دروغ‌هایی بوده که اثرگذار روی زندگی مشترک شما در آینده، مثلا شما در مورد تحصیلاتتون دروغ گفتید، در مورد کارتون مثلا دروغ گفتید، در مورد درآمدتون دروغ گفتید، فرض بفهمید شما بنا نداشتید خونه مستقل مثلا اجاره کنید یا بخرید، گفتید من خونه مستقل اجاره میکنم، الان بلا دارید با مثلا مادرتون به کنار خانوادتون باشید، یا مثلا قول دادید خونه برات میخرم و الان به دروغ و الان بنا نداشتید، اگر چنین چیزاییه من نظرم اینه که بیایید صادقانه بهشون بگید و خیلی صادقانه بیایید بگید، اینو بگید که فلانی من اشتباهی کردم و میخوام جلو ضرر رو بگیرم، اشتباهی کردم، من اینجور دروغ‌هایی به شما گفتم و میتونستم هم نیام اصلاح کنم، ولی دیدم که اگر من این راه رو ادامه بدم این ضرر ایجاد میشه، بعد شما دچار خسران و زیان میشید، لذا من اومدم به شما دارم میگم من این دروغ‌ها رو گفتم و در حقیقت میخوام جلو ضرر رو بگیرم. من نظرم اینه اگر شما صادقانه بیایید بگید، چون میتونستید نگید، ممکن بود نگید و وارد زندگی مشترک بشید، چون صادقانه دارید میگید، اگر ویژگی‌های مثبتی هم داشته باشید کنار برحال همسرتون، شاید ایشون بتونن با شما کنار بیان و برحال از این دروغ‌ها صرف نظر بکنن و بتونن ادامه بدن. اگر هم خب نتونستن، حداقل شما جلو مشکلات عدیده بعدی رو میگیرید، چون من واقعا معتقدم زندگی که بر دروغ بنا بشه بالاخره این دروغ‌ها لو میره، این که تا ابد مخفی نمیمونه، آشکار میشه و زندگیتون خراب میشه و راضی نشید زندگی بدی داشته باشید. یعنی میخوام عرض کنم آقای آرپنایی، اگر این خانم بعد از شنیدن این دروغ‌ها پاشون رو توی کف کنه، میگه من دیگه با تو ادامه نمیدم چون شما صداقت نداشتی و من میخوام جدا شم، واقعا من این حق رو بهشون میدم، بالاخره دوران عقد و دوران تجدید نظر به نفع خود شما آقای محترم است، چون شما اگر اینا رو نگید بعد وارد زندگی بشید چقدر زندگی بدی خواهید داشت. گذشته از این که شما ببینید الان دروغ‌هایی گفتید، به ازای هر دروغی که گفتید و دو تا دروغ بگید تا روشو بپوشونید، لاپوشونی کنید، مجبورید ها، ببینید انسان
حداقل
حالا حداقل دو تا دروغ، حداقل شما برای هر دروغ حالا دست کم ما دیگه خیلی خوشبین، دو تا دروغ شما حداقل برای یه دروغ باید بگید که لاش لاپوشونی کنید، جلو لو رفتنش رو بگیرید، برای اون دروغ دیگه دو تا، بعد برای هر کدوم از این دو تا دروغ با شما باید دو تا دروغ دیگه بگید و یک سیر تصاعدی میره بالا و چون همیشه دغدغه دارید که به هر حال اینا لو نره، واقعا تحت فشارهای روحی قرار میگیرید. آخه دیگه این چه زندگی میشه؟ چون دائم شما میخواید سعی کنید که این دروغ ها لو نره، روز به روز هم بیشتر میشه و مهمتر از اون که عرض کردم گناه کبیره است. شما به ازای هر دروغی که میگید توی پروندهتون یه گناه کبیره ثبت میشه و این گناهان کبیره به هر حال پرونده شما رو سیاه میکنه. حالا در مقوله دروغ های آرپن اونقدر ما روایت داریم، روایت های عجیب، حالا من یه نمونهش از باب تبرک عرض میکنم. رسول گرامی اسلام فرمودن ان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، دروغگوی انسان رو میکشونه به سمت رفتارهای ناشایست، فسق و فجور، فسق دیگه فجور، رفتارهای ناشایست، والفجور يهدي الى النار، و فجور هم رفتارهای ناشایست و گناهان و اینا هم که آدم رو میبره به جهنم. من نظرم اینه که شما مطلب رو بهشون بگید، هم خودتون از زیر این فشار رها کنید، هم جلوه گناهان رو بگیرید که خدای نخواسته زندگیتون دچار مشکل نشه.
بله زارم بیننده از این پشت خط هستن، اگر صدای بنده رو دارید به شما سلام میکنم. متشکرم از اینکه با گلبرگ تماس گرفتید.
سلام و خسته نباشید، میگم خدمت شما و همکارانتون. خواستم بپرسم که حاج آقا اگه ممکنه درباره صداقت در خواستگاری بیشتر صحبت کنی، و اینکه چه جوری از چه راهی بفهمیم که ما طرف مقابلمون صداقت داره و داره راست میگه.
متشکرم خانم
رئیس.
ممنونم از تماس شما،
خدا
حفظ
می‌کنه. خدا نگهدار. بله خواهم، الان من واقعا در مقوله صداقت عرض کردم که واقعا مهمترین اصل به نظر من در زندگی زناشویی و در ازدواج صداقت اصله و خیلی مهمه. اگر ما زندگیمون رو بر دروغ بنا کنیم، این دوام نمیاره. زندگی که بر دروغ بنا میشه، میدونید نکتهش هم اینه ها، که بر اساس آموزه‌های دینی ما منشأ تمام گناهان دروغه. خیلی عجیبه، ما روایتی داریم از حضرت آقای امام صادق علیه السلام، فرمودن جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب، یعنی همه گناهان و پلیدی ها در اتاقی قرار گرفت که کلیدش دروغه. یعنی همه گناهان و پلیدی ها رفته توی اتاق، با این کلید دروغ میشه در اینو وا کرد. خب این ببینید خطرناکه، زندگی انسان رو نابود میکنه. من واقعا تقاضا میکنم از عزیزانی که حالا سوال مجردیه دیگه، مربوط به مجردهای عزیز، گرچه حالا بحث ما مسئله خانوادگی، اما اشکال نداره گاهی هم سوالاتی مطرح بشه در همین زمینه. من به عزیزان فرزندان خوبم که مجردن و عزیزان آقایون خانمایی که میخوان ازدواج بکنن، عزیزان بنا رو بذارید بر صداقت. ببینید همین مشکلی که الان تو سوال قبل فهمیدید جام، ولی پیش نیاد و حالا منده خدا دیگه توی منگنه قرار گرفته، ولی قبل از ازدواج صداقت به خرج بدید. شما بگید حرفا رو، واقعیت ها رو بگید. خب یا طرف انتخاب میکنه شما رو یا نمیکنه، شما همونی که هستید بگید، یا انتخابتون میکنه یا نمیکنه. اگر انتخاب کرد دیگه دغدغه ندارید، خب خودش شما رو انتخاب کرده، آگاهانه انتخاب کرده. و اگر انتخاب نکرد، خیلی خوب بارا عرض کردیم الله اکبر، خدا بزرگه، یه جای دیگه یه کسی که همشأن شما باشه و بتونه شما رو بپذیره. ولی دروغ نگید. البته حال این که من عرض میکنم، چون خطابمون به مجردهای عزیزه، گرچه قبلا هم اشاره کردم، عیب نداره یه بار دیگه هم تأکید بکنم، این که ما میگیم صداقت داشته باشید در فرایند خواستگاری، وقتی دارید گفتگو میکنید، منظورم این نیست که هر چیز و هر راز قبلی زندگیتون رو بگید ها، اصلا منظور این نیست. من یادمه تو این مقوله خیلی حرف زدیم که سوال زیاد داشت، ما مفصل صحبت کردیم، در کتاب گلبرگ زندگی هم هست، موجوده، عزیزان مراجعه بفهمن. ببینید منظور رازهای زندگی، مسائلی که قبلا تو زندگی داشتی تمام شده، رفته، یه گناهی بوده تمام شده، توبه کردید، کسی هم نمیدونه، یه بیماری بوده اصلا درمان شده، اختلال روی روانی بوده درمان شده، اینا منظور نیست. یادتون باشه جز راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت.
درست.
بله ما باید راست بگیم، ولی لازم نیست که هر راستی رو بگیم. ما ببینید منظورم اینه، من دارم تأکید میکنم منظورم صداقت اینه که شما مسائلی رو که مربوط میشه به زندگی مشترکتون اینا رو بگید که در آینده شما و زندگی شما اثر داره، ولی مسائلی بوده که ربطی به زندگی آینده شما نداره، یه سری مسائل خصوصی زندگی شما بوده خانم محترم آقای عزیز، لزومی نداره اینها رو شما بگید، و اگر اینها رو نگید معناش عدم صداقت نیست.
حالا بهنوی این سوال خیلی برای دختر خانم ها مطمئن، توی این تلفن هم ما داشتیم این سوال رو، وقتی که از دروغ صحبت میشه خیلی نگران میشن و این سوال رو مرتب میپرسن که از کجا بفهمیم که طرفمون داره راست میگه، آیا روش ویژه‌ای وجود داره؟
بله خب من یادم تو بحث ازدواج مفصل این رو عرض کردم، واقعا جوابی که بدم تکراریه، مختصر عرض میکنم. من یادم میاد تو بحث ازدواج عرض کرده بودم که اگر طرف شما میاد و حالا چه خانم چه آقا، حالا شاید این قضیه الان تو خانم سوال کردن بیشتر مد نظر ما باشه و از این طرف مثال رو میگیم، الان آقا اومدن به خواستگاری شما، خانم محترم، شما هر چی میگید 100% میپذیره، هر چی میگید، هر شرطی میذارید میپذیره، هر قول و قراری میذارید میپذیره، اصلا دائم میگه که بله منم موافقم، اتفاقا منم همین مد نظرم بود، اصلا ما یه روحیم در دو بدن، ما هیچ مشکلی با هم نداریم. من نظرم اینه اگر کسی پیدا شد چه خانم چه آقا اینجوری، این باید داره شک کرد، واقعا این در صداقتش باید تردید کرد. مگه میشه دو نفر عین هم باشن؟ مگه میشه یه روح در دو بدن آدم ها باشن؟ بابا دو تا ژن، دو تا وراثت، دو تا پدر، دو تا مادر، دو تا محیط، دو تا آداب، دو تا رسوم، دو تا سبک زندگی، دو تا محیط، آخه مگه میشه همچی چیزی؟ این یه راهشه دقت کنید. یه راه همین سوالات معکوس، اگر یادتون باشه آقای آرپنه من تو این قسمت سوالات معکوس زیاد مثال احمد تا یادم زیاد زدم. سوالات معکوس شما میتونید با سوال معکوس بفهمید که طرف راست میگه یا دروغ. مثلا الان شما میخواهید بدونید، مثالها اینو میشه جاهای مختلف اینو اعمال کرد، الان شما میخواهید بدونید که آیا طرفتون اهل معاشرت هست یا نیست. میگید که به این آقا میگید که آقا ببخشید همسر آینده شما اگه یه آدمی باشه خیلی اهل معاشرت نباشه، منزوی باشه، دلش نخواد مهمونی بره، مسافرت بره، جایی بره، بخواد خیلی به همش تو خونه بمونه، برای شما سخت نیست؟ اگه خودش هم همین حالت رو داشته باشه میگه که نه چه سختی خانم، باریکلا، اصلا این زنه، این خیلی خوبه، اتفاقا چی بهتر از این؟ منم خوشم نمیاد، اتفاقا این زن خیلی موفق و خوبه، یعنی چه روز مهمونی و خونه مامان و بابا و دایی و مسافرت اینا. ببینید خودش اینجوری میتونه لو بده سوالات معکوس. اصلا بحث تناسب ادعا و عمل، من یادم میاد در بحث ازدواج خیلی تو این زمینه مثال زدم، دو سه تا اشاره میکنم. تناسب ادعا و عمل، الان خواستگاری برای شما اومده ادعاهایی داره، خب شما خیلی راحت میتونید در عملم با اون عملشون با اون ادعاها تناسب داره. مثلا فرض بفهمید که ادعا داره خیلی آدم معتقد و متدینیه و خیلی به نماز اهمیت میده، خب حالا شما بارها میاد میره گفتگو میکنه دیگه در فرآیند خواستگاری جلسات اول دوم سوم، آیا ببینید واقعا به نماز اهمیت میده، حالا نماز اول وقت مثلا براش مهم هست یا نه، حالا تو نیم ساعت قبل از مثلا مغرب صبر کرده و حالا میخواد نماز بخونه، یا حالا فرض بفهمید مثلا ادعا داره که حالا شما خانم متدینی هستید، این مثال حالا برای متدینین که خیلی ادعا داره من اهل قرآنم، خیلی قرآن میخونم و مأنوس با قرآن هستم، خواهی ببینید دو تا آیه قرآن بلده ایشون بخونه، خیلی ادای متخلقین رو در میاره و ادعا داره آدم متخلقیه با اخلاقیه، ببینید جلو بزرگترها درست میشینه، چجوری میشینه، با حالت غرور میشینه، آیا جلو بزرگترها بلند میشه، آیا تو حرف بزرگترها میدوه نمیدوه، ادعا میکنه مثلا خیلی اهل پشتکاره، خب بررسی کنید ببینید آیا توی کارش واقعا پشتکار داشته یا نداشته، یه روز میرفته سر کار سه روز نمیرفته، توی دانشگاهش مثلا در تحصیل خیلی من مقید بودم، ببینید چند واحد این تونسته بگذرونه، اصلا چند سال طول کشیده، اصلا مشروط شده نشده، چقدر واحدایی رو شاید نتونسته پاس کنه.
آقای جناب همه این موارد مستلزم اینه که ما این فرآیند خواستگاری رو جدی بگیریم. یکی از بزرگترین مشکلات رو حالا ببخشید لفظ رو کارم بدبختی ها اینه که این هفته میان خواستگاری، هفته بعد عقد تمام میشه، اصلا فرصتی برای این بعد، و بعد میگن که به ما دروغ گفتن و ما نتونستیم بفهمیم. بعد شاید همین عزیزان هم سوال میکنن که ما از کجا بفهمیم که راست میگن، واقعا یه دستگاه دروغ سنجی که وجود نداره ما بخوایم وصل کنیم به افراد ببینیم که راست میگن که دروغ، نیاز به بررسی هست در یک کلام.
ولی خود جلساتی که من عرض کرده بودم، جلسه اول دوم سوم، من یادم عرض کرده بودم جلسه اول شما سوالاتی میکنید، خیلی خوب میرید بعد جوابایی دادن این آقا یا خانم، فرق نمیکنه، جواب رو میذارید کنار هم میبینید عجب صد روز ایلش با هم جفت جور نیست، تناقض داره، خوبی میتونه نشانه عدم صداقت باشه، یا حداقل در جلسه دوم شما باز دوباره سوالی رو مطرح میکنید ببینید چی میگن. آدم میتونه تناقض ها رو واقعا ببینه، مثلا ادعای فرض بفهمید مطالعه داره، من خیلی اهل مطالعه ام، ببینید تو اتاق مثلا محل زندگی یا محل سکونت 4 تا کتاب غیر درسی پیدا میشه، ادعا میکنه من خیلی منظمم، ببینید چقدر سر وقت میاد، شما قرار میذارید دارید 2 ساعت بعد میاد، خیلی چیزا واقعا به نظر من راهکار زیاده، من یادم میاد خیلی راهکار گفته بودم، حتی من یادم میاد عرض کردم اون موقع که شما خانم محترمی هستید، پدرتون خیلی متمکنن از نظر مالی، الان این آقا اومده میگه من فقط شما رو میخوام به خاطر خودتون اومدم، ولی شما شک دارید که راست بگن یا نه، نکنه برای پولای پدرتون اومدن، خب کاری نداره، شما به ایشون چند بار بگید که فلانی من میخوام رو پای خودم وایستم و به هیچ وجه از پول پدرم نمیخوام استفاده کنم، میخوام عزت نفس داشته باشم. خب ایشون اگر، یا حالا بعضی عزیزان میگن که من شاغلم چون حقوق خوبی دارم، کار خوبی دارم، خانم میفرماین من تردید دارم که این آقای برای شغلم و پولم اومده یا واقعا خودم براش مهمم، خب این کاری نداره، شما میگید که آقا من شرطم اینه، پولی که من در میارم و حقوقم اون رو براش برنامه دارم و بنا ندارم که تو زندگیم مصرف بکنم، حالا نمیخواید این کارو بکنید، من اصلا به این اعتقاد ندارم، حالا برسم تو مباحث زناشویی عرض میکنم تو زندگی زن و مرد نباید منیسنی باشه، بعد با هم دیگه زندگیشون رو بسازن، نمیخوام اینو بگم، ولی شما آره امتحانش کنید، بعدم اگر گفت که بله خانم نه بس همینجوری شما استقلال مالی دارید، بعد دیگه البته من میخواستم دلم آروم میگیره، وگرنه پول من و شما نداره، ما در زندگیمونو با هم دیگه میسازیم، ببین چقدر راهکار داریم، میتونیم ما به صداقت طرف پی ببریم، البته اینا همه هیچ کدوم جای توکل به خدا و توسل به حضرات معصومین علیه السلام رو نمیگیره. مهم اینه که ما تلاش کنیم، همینطور که جناب عالی فرمودید، عجله نکنیم، فرآیند خواستگاری رو یه مقدار مدت دارش کنیم که بتونیم یه اطمینان نسبی پیدا کنیم، ولی نهایتاً باید به خدای بزرگ توکل کنیم و به بی بی دو عالم فاطمه زهرا همه جوونا باید متوسل بشن برید به در خونه این اولیاء الله، دست خالی بر نمیگردید ان شاء الله.
بله متشکرم. چون میخوام سوالی از یه جنس دیگه مطرح کنم، موافق باشید سر بزنیم با اتاق فرمان و بازگردیم و دنبالی برنامه رو تقدیم نگاه مهربانتون کنیم. بله من میخوام تشکر کنم از عزیزانم در اتاق فرمان و تهیه کننده دوست داشتنی اونایی بیگ محمدی که ولی که دیدیم کاملا متناسب بود با فرمایشات تأخیر آقای دهنوی، راستی تو را نجات میدهد هرچند از آن بیمناک باشه.
بله بله روایت داریم ان نجات و فصدق، اصلا روایت داریم، خیلی روایت همین بود، این روایت نجات و رهایی در راستگویی و درستگوییه.
همینجوره. خدمت شما شود که سوال دیگری رو مطرح کنم از محضر آقای دهنوی از پیشماری 912. آقای دهنوی فرمودن که 9 ماه عقد کردیم، قبل از عروسی باردار شدم، شوهرم میگوید به خاطر حفظ آبرو و حرف مردم باید بچه رو سخت کنیم، آیا این کار درسته؟
خب مگه مرتکب گناهی شدن؟ خب زن و شوهر هستن، شما با هم زن و شوهر هستید و اتفاق نامشروعی نیفتاده، این نطفه ای که منعقد شده کاملا مشروعه، خب همسر مشروع و قانونی هم دیگه بودید. حالا این دغدغه‌ای هم که دارن از طرف مردم اینا، من فکر نمی کنم، البته متاسفانه گاهی یه جایی فرهنگای غلطی هستش که مردم حساسیت نشون میدن، پچپش میکنن، یه نگاه معناداری میکنن، حرفای بوداری میزنن، ولی گمان نمی کنم خیلی حالا این شیوع داشته باشه. معمولا مردم هم میدونن دیگه که شما و خانم و آقای محترمی که با هم دیگه ازدواج کردید دوران عقد بوده، یه ناشیگریایی کردید به هر حال در دوران عقد و شاید مثلا آگاه نبودید از بعضی از مسائلی که باید در دوران عقد دقت می‌کردید و این اتفاق افتاده. این دیگه بحران نیست، شما گناه نکردید. و البته باید واقعا در جایی که این فرهنگ هست، حالا تو کشور ما مختلفه، خورده فرهنگای خیلی مختلفی، بعضی جا شاید این قضیه خیلی جدی باشه و اینو یک عمل مثلا خیلی بدی بدونن، مردم عزیزم رو باید همت کنن، این فرهنگا رو عزیزان درست کنید، اینا به خدا چیز خوبی نیست، جز اینکه ببینید خدای نخواسته چه دغدغه‌ای ایجاد میکنه. بعد این فکر رو الان در این آقا ایجاد کرده که ما بیاییم بچه رو سقطش کنیم، خیلی این خطرناکه. اولا که چیز مهمی نیست، نگران نباشید. ثانیاً اگر هم حتی شما یه جایی باشید که پچپچایی باشه و بالاخره یه نگاه معناداری و یه حرفای بوداری، اینو بازم دلیل و توجیه نمیشه که شما بچه رو سختش کنید، این جنین رو سختش کنید، چون سخت جنین یا کورتاج قتله، مثلا جنایته، قتل عمده و گناه کبیر است، جزو گناهان کبیر است و دیه داره. و جالبه که حالا چون من مراجعانی داشتم زیاد این مورد رو یارفنه که زیاد سوال میکردن، اجازه بدید من این نکته رو عرض بکنم. بعضی تلقیشون اینه که اگر جنین روح درش دمیده باشه بعد از 4 ماه، یا حالا بعضی ها حالا بر بعضی از آموزها 6 ماه که غالبا همین 4 ماه اتمام 4 با ورود به 5 که روح دمیده میشه، گمان میکنن در صورتی سخت جنین یا کورتاج حرامه و گناه و قتل و همه اینا که روح درش دمیده شده باشه، ولی میدونید اینجوری نیست. بر اساس فتوای مراجع تقلید ما، سخت جنین بعد از انعقاد نطفه در هر ماهی باشه گناه جایز نیست، حرامه و دیه داره. البته دیهش فرق میکنه، حالا در مراحل مختلف و ماهای مختلف دیهش متفاوته. من تقاضا میکنم اصلا به این داستان فکر نکنید. ببینید شما الان فهمیدن، من اگر اشتباه نکنم فهمیده بودن 9 ماه عقد هستیم این اتفاق افتاد. خیلی خوب، شما دیگه الان 9 ماه عقد هستید، چقدر خوبه به نظر من الان که این اتفاق افتاده، برای همه عزیزانی که این مشکل براشون پیش میاد این اتفاق افتاده، الان دیگه به فکر باشید که زودتر وارد زندگی رسمی بشید، چون هنوز شاید ماهای اول حالا این انعقادم هست، وارد زندگی رسمی بشید، یه مقداری تشریفات رو کم کنید، با خانواده‌ها به هر حال در میون بذارن، چون اشکالی نداره دختر خانم به مادرشون بگن یه مقداری سرعت ببخشن، اگر جهیزیه میخوان آماده کنن سریعتر آماده کنن، یه مقداری تشریفاتو بکاهن. غالبا هم در کشور ما برای عقد یه مراسم خوب و مفصلی میگیرن، حالا دیگه برای عروسی خیلی لازم نیست. یه سفر زیارتی مشهد مقدسی شاهدالعظیمی جایی برید و برگردید زندگیتون رو شروع کنید، خیلی دیگه به چشم نمیاد. چون به هر حال حالا دیگه این بعد از چند ماه میگذره، شما عروسی کردید، خیلی حالا تو چشم اون آدمایی که مقداری حساسن و کنجکاون نیست، ولی در هر صورت بدونید قتل عمده گناهه و میدونید علتش هم اینه که یه عمل واقعا خلاف انسانیته، چون اون یه موجوده و اصلا موجوده انسانه. آقای برنارد ناتانسون یه شخصیتی است در آمریکا، ایشون سالها خودش موارد بسیار زیادی رو سخت جنین کرده، یعنی کورتاژ کرده، کارش این بوده. در این اواخر احساس میکنه که داره موجودی رو میکشه، حساس میشه روی این قضیه و دست میکشه از این کار، و برای اینکه دیگران رو هم منع کنه از این کار، میاد با یک دستگاه فراصوتی اولتراساوند در رحم خانومی که در جنین 12 هفته‌ای رو داره به طور واقعی سخت میکنه قرار میده و یه فیلم میگیره و اسم این فیلم رو میذاره فریاد خاموش، که نشون میده این جنین وقتی این دستگاه مهاجم مکنده توی رحم داره میره دنبال که این جنین رو بگیره، فرار میکنه این جنین از دست این دستگاه مکنده، داره فرار میکنه و میره به سمت دیگه، و بعد بالاخره این رو میگیره و تکه تکه اعضای بدن این جنین رو میمکه و اصلا سر و صدایی ایجاد کرد توی غرب این قضیه. بعد تو بازی مورد بعدش برای یک جنین 19 ماه و نیمه باز تقریبا از همین طریق فیلم میگرفت و گذاشت اسم فیلمش رو افول خرد، که واقعا چندشاور، واقعا رقتبار بوده این صحنه‌ای که داره اینجا. بابا این موجوده، آخه بعضیا باورش نمیشه، فکر میکنم بچه وقتی به دنیا اومد میشه موجود. نه بابا، این بچه در رحم مادر هم موجوده. من تقاضا میکنم از این فکر بیرون بیایید و این کارو نکنید.
خیلی نکات تکان دهنده رو گفتید آقای دهنوی در این باب، برای اینکه متاسفانه باید بگیم فراوانی این کار کم هم نیست، یعنی حالا با وجود این که شاید سخت هم باشه در جامعه ما چه فرهنگ چه بالاخره قوانین و اینها، ولی متاسفانه باز هم این اتفاق داره میفته و برحال هشدار جدی بود. متشکرم از شما و یکی دو دقیقه آقای دهنوی فرصت داریم، اجازه بدید یه سوال دیگر هم مطرح کنم. خیلی سریع پاسخ بفرمایید، از زمان استفاده کنیم. از پیشمای 912 فرمودن که من و همسرم هیچ مشکلی برای ورود به زندگی زناشویی نداریم، اما اختلافات دو خانواده بر سر مسائل جزئی و کم اهمیت یک سال است که عروسی ما رو به تاخیر انداخته و نمیدونیم چیکار باید بکنیم.
خب واقعا ما نمیدونم به این جوون الان باید چیزی عرض کنیم و به خیاب خانواده‌های عزیزشون. من واقعا تقاضا میکنم، عاجزانه تقاضا میکنم از خانواده‌های عزیز، پدرها مادرهای بزرگوار، که واقعا اینقدر سخت نگیرید. اینا سختی رو میگفتم مثلا بی اهمیت، کم اهمیت، جزئی. خب اینا یک سال به تاخیر افتاده، شما اگر ادامه بدید یک سال دو سال دیگه اینا دچار تزلزل میشن، تردید ایجاد میشه، واقعا مشکل براشون ایجاد میشه. عزیزان این کارو نکنید، یه مقدار فداکاری، یه مقدار ایثار، یه مقدار گذشت. این خطاب به خانواده های عزیز، به این زوج جوانم عرض میکنم با محبت و مهربانی، هر دو تو همدیگه رو دوست دارید، شما مشکلی ندارید، برید کنار خانوادهتون با خانواده صحبت کنید با محبت و مهربانی. متاسفانه بعضی از جوانهای ما با داد و فریاد و تهدید و قشقرق میخوان مشکل رو حل کنن. عزیزان جواب نمیده، محبت و مهربانی مجابشون کنید. اگه زیر بال حرف شما نمیرن، کسانی رو واسطه کنید که زینفوزن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همچون که شما به حرف پدر مادر گوش میدید، خب اونها به حرف پدر مادرشون گوش میدن. اگر دیدید جواب گرفتید فدا، اگر جواب نگرفتید به نظر من دیگه جاش هست، چون یک زندگی، واقعا بحث یک زندگی در خطره. یه اولتیماتوم به خانواده بدید، هر دو عزیزی که هم دیگر رو دوست دارید، و بگید پدر جان، مادر جان، اگر دیگه واقعا شما همتی نکنید و ما رو راه نندازید، خلاصه ما دیگه مجبوریم، زن و شوهر قانونی و شرعی هستیم، مجبوریم به یه خونه اجاره کنیم و بسم الله. معمولا جواب میده، حتی در مواردی اگر جواب نده بره آقای خونه اجاره کنه، بعد که ببینن کار تمامه میاد جهیزیه رو هم میدن، حمایت های مالی هم میکنن. امیدوارم به اینجا نکشه. خود پدرها و مادرهای عزیز همت کنن این مشکل رو حل کنن.
بله خیلی متشکرم از شما دهنوی. دیگه فکر میکنم فرصتی برای طرح سوال نداریم. فقط من در مدت زمانی که از برنامه باقی مونده یک دو تا نکته رو عرض میکنم. اول اینکه در طول هفته شما میتونید به 20339 پیامک ارسال بفرمایید. همه پیامک های شما حداقل یک بار خوانده میشه، دسته‌بندی میشه و مجموعه پیامک‌هاتون هم ما تقدیم آقای دهنوی میکنیم و ایشون هم اطلاع دارم که وقت ویژه‌ای رو میگذارن و تقریبا همه پیامک‌ها رو مطالعه میکنن. پس اولا پل ارتباطی برنامه در طول هفته برقرار هست. امروز به مناسبت‌های مختلف ما ارجاعاتی داشتیم به برنامه‌های قبلی. آقای دهنوی دو سه مرتبه اشاره فرمودید دیگه که این مطالب رو در اون سی جلسه اولی که در ارتباط با مسائل پیش از ازدواج بود مطرح کردیم. علاوه بر اینکه کتاب گلبرگ زندگی مجموع مباحث گلبرگ یک منتشر شده، مجموعه فایل های صوتی برنامه گلبرگ از ابتدا تا الان بر روی سایت شبکه سه سیما قرار دارد. خیلی متشکرم که با ما همراهی کردید. آیدین های از شما ممنونم. انشالله که باز هفته بعد در همین لحظات خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعا داریم، شما رو به خدای یگانه می سپاریم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.